سوم سفر 1433 هفته 1390 اصول جلسه 53
الطيبين الطاهرين المعصومين لفظي ما بقيت الله بالعرزين روحنا فدا تعجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في فنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهل منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا. بحث در ادله عدم اشتراط حجیت خبر واحد بود به وجود شاهد صدق غیر از وثاقت راوی، یعنی علاوه بر وثاقت راوی لازم باشه شاهد صدقی وجود داشته باشه. رسیدیم به دلیل سیره، سیره اقلایه رو بیان کردیم و روشن شد که به حسب سیره اقلائیه که ممضاه از شرعن همچی شرطی وجود ندارد. و اما سیره متشرعه، برای سیره متشرعه دو تقریب هست. یک تقریب اینه که کسی که مراجعه به روایات و فقه شیعه بکند یقین پیدا میکند فضلن عن الاطمینان که سیره اصحاب ائمه اقتصار بر عمل به اخباری که شاهد از کتاب خدا یا امور خارجیه داشته باشه نبوده، به خاطر اینکه بسیاری از مسائل فقهیه روایاتی دال بر اونا هست و مستندش روایاتی است که هیچ گونه شاهدی ما در روایات دیگر یا در کتاب خدا بر اونها نمیبینیم، بلکه بسیاری از موارد شاهدهای بر خلافش شاید باشه، یعنی مثلا قیاس که زناوره بر خلافش باشه یا محاسبات استحسانیه و امثال ذلک که انسان خودش میکنه مستبعد میشماره بعضی از احکام را، و اینا کم نیستن، بسیار فراوان هستن. و مستندی برای اصحاب، برای اصحاب ائمه علیهم السلام فقها جز همین روایات نیست. بنابراین مجموعاً به نحو علم اجمالی انسان اطمینان پیدا میکنه که سیره بر این نبوده که خبری حجت باشه که شاهد داشته باشه، به خصوص شاهد قرآنی یا در روایات دیگه شاهد براش باشه. این علم اجمالی برای هر کسی که مراجعه کند و با فقه در او کار داشته باشه ظاهر میشه، بنابراین صغراش احتیاج به مراجعه داره که با مراجعه انسان همچین اطلاعی رو پیدا کنه. وقتی اینطور شد پس بنابراین متشرعه اصحاب ائمه به ما هم متشرعون و آخذون به شریعه و مبالون به شریعه، میبینیم که اصلگیشون این بود. از این کشف میکنیم به این که بنابراین شرعن حجت و ائمه از این رد نفرمودن و الا لمس تقربنا المتشرع علا ذالک. خب این یه بیان ساده ایست که واقعیت هم داره، منتها دریافت صغراش نیاز داره به مراجعه که انسان با مراجعه این اطمینان رو پیدا بکنه. بیان دیگر بیان است که شهید صدر اقامه فرموده. این بیان اول رو شهید صدر بیان نفرمودن، بیان دوم بیانی که ایشون افاده فرموده در بحوث خیلی به نحو اجمال و ملخص، ولیکن در مباحث به نحو تفصیل بیان فرمودن. فرمودن که در مورد اصحاب ائمه علیهم السلام 4 احتمال هست. بعد از اون که می دانیم در اخبار وارده یعنی ثقات بسیاری از اخبار یافت میشه که اینها معاذده و قرینه نیست، شاهدی بر اونها وجود نداره. این فراوانه در بین روایات اهل، مثلا تمام احکام شکوک صلات چه شاهدی در قرآن، چه شاهدی در روایات دیگه، بعضیش یه روایت داره، بسیاری از اینا فقط یه روایت داره، شاهدی نیست.
شاهدی در مال نیست یا بر عمل کنندگانش نیست.
بله، خیلی عجیب غریبه که ما بگیم همه اینا شاهدایی داشته، شاهدها شب این رفته اینا مونده.
همون حدی خود شهید صفی فرسی که ما به مرحوم استاد داشتن که
نه اون شواهدشون بگه آه جواهد جبری، برای همه اینا جبر بوده،
واضحاتی بوده،
یعنی اینا آخه هم گفتنش راستونه، ولی برای همه اینا جبر بوده که میفهمن ازاش اگر که مثلا بین از دلات چکا باید
تو میگفت
کجا سجده های سب کجا مثلا هستش، نه خودمون یه جای خاصیه، اما نه همه جا دیگه، همه جا، همه شرایط، همه خصوصیات، همه اینا بوده. ببینید طور گسترده داره، حالا یه جایی به یه چیز خیلی محل ابتلاعی، مثلا اذان یه چیزیست محل ابتلاع بوده، بلند میگفتن فلان اینا روشن، رفت آمده به مساجد مثلا اینا درسته، اما شرایط عبادات، شرایط معاملات، خصوصیات مختلفه، اینا قطعا اینجوری نبوده که علم داریم که همش اینجوری مسلم نبود. خب این مقدمه که این حتما در اختیار اصحاب ائمه بوده و همچین روایاتی قطعا صادر شده، این جمع غفیری که ما میبینیم این روایات وجود داشته، اینا وجود داشته. حالا و این روایاتی هم که میبینیم مال امور مبتلا بهه، نه یه چیزایی که مورد ابتلا نبوده، حالا بیشتر ندادن اهمیت بهش ندادن در اصلا که این مورد ابتلاشون نبود، نه. پس این دو مسئله رو مفروض بگیرید، یک این که روایات فراوان که لا شاهد علیها وجود داره که ثقات اونا رو نقل کرده. مطلب دوم این است که این روایات متعرض مسائل و امور مبتلا به، نه اموری که مورد ابتلا نیست، این موقع از این جهت ممکنه
محل ابتلا باشه، خود اون شاهدهایی که پیدا میشه ما هم که نهایت
ندارم،
نهایت
نگو کردن
عمل کردن.
ببینید من چیزی قبلن چند بار عرض کردم الان هست، به نخر آقای صدالله داره میخواد استدلالش رو بیان کنه، شما هنوز استدلال بیان نشده، ایشون هی بخواد اشکار کنه که معلوم نمیشه چی میخواد بگه، که بس بذارید استدلال معلوم شهید صد تمام بشه، استدلال که تمام شد مناقشه. یعنی یکی از ویژگی های بحث های طلبگی به حمدالله از همون قدیم الایام الی حالا همین بوده که بالاخره اشکال و جواب و نقض و ابرام و اینها بوده، و این خصیصه بسیار خوبی است که باید در حوزه ها انشاءالله همیشه بمون. آقای عبدی شاید نرمون فرمودن که مرحوم امام وقتی که تو درس میدن ساکتن، کسی چی نمیگه، میفرمودن مگه مجلس روزه هست کسی حرف نمیده، خودشون تشویق میکردن که اشکال بشه گفتگو بشه این، اما جاش یعنی مثلا تمام بشه الان اصلا نمیشه آدم هر بجرد هر دو طرف رو نهب بکنه. یه من گمه میکنم خودم یه روزی رفته بودم یکی از دوستان، این برای نشاط عرض میکنم، حالا این دومی یکی ازی رفته خودم جا آدم رفته بودم، من درس مرحوم آیت الله نجفی مرعشی شرکت نکردم الا یه روز یا دو روز، اونم برای اینکه اون موقع اصلا چهارشنبه ها چی بود مطلبی میفرمودن یا در ایالات انقلاب بود مثلا صحبتی میخواستن با کنن مثلا میرفتیم که درست مراجع. بعد یکی از در درست آقای نجفی رحمت، آقای نجفی آدم شوخی بود، خیلی خیلی آدم شوخ خوشمزهی بود، مقدم حالا وارد چیز بی خود میشه
چهارشنبه.
بله ملاحظه و چهارشنبه تمومش کنیم. اون وقتا نمیدونم شما دیده بودید یا ندیده بودید، قم رفت این حمام های عمومی خونه ها که حمام مبنی حمام های عمومی مثلا این حمام پاک نجات که توی گذر خان هست اینجا خب خیلی طلبه ها و اینا 500 تا طلبه یا بودید این حمام خب خزینه هم بود مدوش هم نبود با. حمام ها لنج میدادن یه بار میدادن رم میگست دور خودشون میرفت تو حمام وقتی برمیگشت خب این لنج یه خیس دیگه بود. بعد مثلا یه ماموری بود میمد یه لنگ خشک رو میگرفت جلو آدم یه با آدم میداد انسان اون لنگ رو میانداخت این لنگ جدید رو میبست بعد یکی هم مثلا روی شونش میانداخت یکی هم رو سرش میبست یعنی ست لنگ. خب قهرن اون لنگی که انسان سر دورشه وقتی باید رهاش بکنه و بیاندازه که اون لنگ جدید رو بهش دادن یا گرفتن. این آقای نجفی تا شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم یک کسی اشکال دید. ایشون که آخه من هنو لنگا نگرستم چرا تو اون لنگا بیندازی؟ حالا فرمایش شهید صدر قدس سره این است که ما دو امر رو مفروض بگیم و مفروض هست. یکی این که همچین روایات فراوانی ما داریم، دو این که این روایات مربوط به امور مبتلا بهه. حالا در موقف عملی اصحاب ائمه نسبت به این روایات کثیره که در مورد مسائل مبتلا به حد ایشون میفرماد که چهار فرض بودید. فرض اول این است که کانو یعملون به ها من دون سؤال، بدون اینکه از ائمه سؤال کرده باشن ما به این اخبار که شاهدی وجود نداره براش عمل بکنیم یا نه، بدون این سؤال کانو یعملون به ها. این احتمال هم فرضیه. فرضیه دوم انهم سألوا الامام عن حجیتها فاجیبوا بالاثبات فعملوا بها، پرسیدن ائمه فرمودن بله عمل کنید فلذا عمل کرد. این هم فرضیه دوم. فرضیه سوم انهم سألوا فاجیبوا بالنفی فترکوا العمل بها، پرسیدن دو ائمه فرمودن نه عمل نکنید و در اثر نهی ائمه دیگه بنا عمل نکردن، همینطور اینا رو ثبت کردن نوشتن به دست ما درست رسیده اما این کار تکفلی بوده ولی عمل بهش نمیکردن. چهارم انهم ترکوا العمل بها من دون سؤالن، چهارم فرضیه چهارم اینه که عمل نمیکردن بدون سؤال، اصلا سؤال هم نکردن، قبلی این بود که سؤال کردن ائمه فرمودن عمل نکنید عمل نکردن، این اینه که من دون سؤال عمل نکردن. خب این چهار فرض. پس هستم حصر عقلی دیگه، یا عمل کردن به این روایات یا عمل نکردن. عمل کردنش دو حالت داره، یا عمل کردن بدون سؤال، عمل کردن با سؤال. عمل نکردن هم یا بدون سؤال یا با سؤال، پس احتمال پنجمی دیگه وجود نداره، حسر عقلی. حالا اینجوریشون فرموده ول اولان لا یفیدان المطلوب، یعنی اینجا اینجور نوشته ول اولان لا یفیدان المطلوب ول اخیران باطلان. این غلط عبارت دیگه، ول اولان یفیدان المطلوب نه لا یفیدان المطلوب، ول اولان یفیدان المطلوب. چرا؟ برای که اگه اصحاب ائمه عمل میکردن من دون سؤالن خب یفید المطلوب، اصحاب ائمه که مداوله با ائمه داشتن در مرآ و منظر ایشون بودن عمل میکردن من دون سؤالن، سؤال نکه، یا این است که از بالاخره یه چیزی فهمیدن که رضای شاره در اینه، ولو اونها سؤال نکردن اما همیشه انسان لازم یه چیزی رو بپرسه تا بفهمه حکمش چیه، من دون سؤالن میفهمه. علاوه بر این که اینا در مرعا و منظر معصوم بودن، مزاول بودن، گوش میکردن به حرف ائمه علیهم السلام، چطور میشه که ائمه رد نکرده باشن، حرفی بهشون نزده باشه بابا این کار غلطه، حجت نیست، نکنی. پس بنابراین اگه فرضی اول درست باشه که کشف میکنه از رضای شارع فیفید المد، اگر فرضیه دوم باشه که سوال کردند و فعجیبو بل اثبات فعملو با، خب اونم که خیلی عالیه دیگه، عجیبو بل اثبات بودن اول بکنی. اگه این فرضیه هم واقع باشه، واقعیت داشته باشه که بالاتر از اولی و دلالت میکند بر این که عمل به اخباری که شاهدی وجود براش نداره جایزه و صحیحه، پس این دوتا یفید المطلوب، یفیدان المطلوب. اما فرضیه سوم انهم سألوا فأجیبوا بالنفس فترکوا العمل بها، این که اومدن سوال کردن خب نه عمل نکنید و در اثر این عمل نکردن، ایشون میفرماید این باطل است که بدون سوال عمل نکرده باشن. چرا؟ چون اولا خلاف سیره عقلاییه، اون وقت برخلاف سیره عقلایی خودشون و عادت و سجیه خودشون حرکت کرده باشن بدون اینکه از جال سوال کردن و او فهمشون نکنید. مقتضی بر عمل وجود داره، با اینکه مقتضی بر عمل وجود داره و باید مانعی جلوش بگیره تا طبق او عمل نکنن، همینجور بدون سوال و بدون رد اشاره عمل نکرده باشن. این خیلی مستبعده، نمیشه این فرضیه رو قبول کرد. حالا ایشون میفرمان اگر فرض کنید لَأَلَّمْ يَكُنِ الْاِرْتِكَازُ الْاُقَلَاءِ لَهُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ الْحُجِّيَّةِ، حالا فرض کنید این سیره بگیم نیست بر خودیت خبر ثقه، همچی سیره وجود نداره، همچی دائی و رویه و سجیه اقلایی فرض کنید وجود نداشته، اما لااقل میل که هست، چون آسونه راحته که آدم به اخبار ثقات عمل بکنه تا اینکه بخواد بره علم و اطمینان پیدا بکنه، میل که لااقل هست فلا اقل من المیل، حالا میلم بگید نه فلا اقل من تحیرهم و احتمالهم للحجیه، احتمال میدن که این حجت باشه. خب این دعایی میشه که لااقل سوال کرده باشن، پس اینکه بخوام بگیم مندون سوالن این قابل قبول نیستش. بلا بله درست سألو فعجیب و قهدل نه بله من اشتباه بستم، این چون در عبارت اونی که مخه لف و نفش غیر مرتبه عبارتش بلا اینجا رو باید بگیم بلا نحتم الائزن انهم سألو فعجیبو به نه به نفی ولم یسلن نفی به رغم من توفر دوائی فی مثل ذالک. اینو اینجوری رد میکنم، میگن این که سوال کرده باشن ائمه فرموده باشن نه و در اثر او عمل نکرده باشن، خب این نفی ها باید ما رسیده باشه مثلا به این مهمی که سیره بر این است که عمل بکنن به خبر واحد ثقه عمل بکنن بدون اشتراط به وجود شاهد، اگه برخلاف این واقعا ائمه فرموده باشن نکنید، اصحابم پرسیدن ائمه فرموده نکنید، خب دوایی فراوانی تا که اینا رو نقل کنید، و اگر اینا رو نقل کرده باشن کرده بودن لوصله الینا به ما میرسید، با حال این که ما آثاری از این نمیبینیم. ولا نحتمل ایزن انهم سألوا فعجیبوا بالنفی ولم یسلن النفی به رغم من توفر دواعی فی مثل ذالک الی السؤال والجواب من نحق، پس این احتمالا باطله، احتمال این که ترک العمل من دون سؤال اونم به اون وجوهی که خطاً در وجه قبل گفتیم به اون وجوه. بنابراین چهار احتمال به حصر عقلی بیشتر وجود نداره، دو احتمال که در اثر اون دو احتمال مطلوب ثابت میشه و اشتراط ثابت میشه باطله، میمونه اون دو احتمال دیگر که مثبت عدم اشتراطه. اون دو احتمال دیگر که احتمال اول و ثانی بود مثبت عدم اشتراک بود که نه فقط خبر واحد ثقه همین که ثقه باشه کفایت میکنه دیگه، لازم نیست شاهدی از خارج وجود داشته باشه. این بیان شهید صدر قدس سره است. بعد ایشون میفرمان که این مسئله را که سیره اصحاب ائمه علیهم السلام در عمل به خبر ثقه بوده بل اشتراط به وجود شاهد صدق، مؤیدات فراوانی است که در گوشه و کنار فقه و رجال و تاریخ ما میبینیم که از اون مؤیدات به دست میاد که عنوان وثاقت موضوعیت داشته برای حجیت در اذهان روایت، که همین تمام الملاک و تمام الموضوع خود وثاقت دیگه چیز زائدی نمیخواد. حالا از باب نمونه که اینا رو دیگه ایشون این بیان به این شکل در بحوث نیست، اونجا اونا رو اینا رو مندمج کرده در بحوث در هم دیگه، ولی اون که وقتی تفصیلش میخوام بدیم همین میشه، ولی در ضمن یک خط ایشون در بحوث برمیده. حالا شاید خود شهید صدر در دوره ثانیه دیگه اینو خیلی این خصوصیت مباحث دوره قبلش. حالا ایشون در اینجا 8 تا مؤید ذکر کردن از جا به جای فقه یا رجال، منها قوله ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دین. خود این که سوال اینه، سوال که این ثقه هست که آخذ عنه معالم، که هم در نظرش میگه وثاقت دیگه کافیه، فلزا از صغرا سوال میکن. این یکی. شاهد دوم فرمایند که شیخ طوسی در قده فرموده انی وجدت طائفه مجمعه علی العمل به هذه الاخبار یعنی غیر المحفوفه به قرینه تفید العلم حتی ان واحدا منهم اذا افتا به شیء لا يعرفونه سألوا من اين قلت. این عبارات در یادتون باشه تو معالم وجود داره، مثال معالم این عبارات رو در خوب بحث اجاز خبر واحد نقل کرده از شیخ طوسی در عده هم هستش. حالا اونایی که معالم خونده فرموده است که معالم خیلی کتاب دلنشینیه، یعنی سبکش خیلی دلنشینه. من از روز اولی که معالم رو خوندم خیلی علاقمند به اصول و این سبک معالم شد. خب میفرمایند که حتی ان واحدا منهم اذا افتا به شیء یعنی نفر یه فتوا داد میگه از کجا میگی، یه روایت موثقی رو میخونه آدم قبول میشه تسلیم میشه. فاذا احالهم او آقایی که افتا به شیء الی کتاب معروف و اصل مشهور و کان راویه ثقه ثقهی باشه که لا ینکرون حدیثه سلم الامر فی ذلک و هذه عادتهم من عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و من بعده من الائمه الى زمان صادق علیه السلام الذی انتشر عنه العلم و کثرت الروایه من جهته. حالا نمیدونم چرا تا عصر صادق علیه السلام فرمود، خب تا عصر ائمه متأخر، تا عصر حضرت عسکری علیه، بلکه تا عصر حضرت حجت سلام الله علیه، اون چند سالی که قیبت صغرا بوده، 70 سالی که بوده، وقتی که توقیع شریفی ثقه میگفت قبول میکرد، بله این نامه رو نوشتم، توقیعات شریفی که بوده قبول میکرد. در عصر حضرت عسکری علیه السلام نموده، مرحوم آقای ناینی تو صلات آقای ناینی هست که من اصفهان که تحصیل میکردم، یک استدعایی بود از حضرت عسکری علیه السلام به مهر حضرت و خط حضرت که از حضرت عسکری علیه السلام استفتا کرده بودن، حضرت جواب داده بوده تو اصفهان بود که ایشون صدق و اصفهان خوندن ناینی. خب بوده، این متداول بوده و ایشون بوده قبول میکرد روی ثقه، وقتی ثقه بود دیگه میپذیرفت. پس معلوم میشه ثقه و موثق بودن دیگه دنبال چیز دیگه بگن میگن خب کافی نیست، این به درد نمیخوره خبر ثقه، شاهد بیار یه شاهدایی بیار اینجا که این حرف درسته. نه، همین که میگفت ثقتون آدم ثقه نقد کرده و اونا هم میشناختنش به وثاقت، قبول میکردن این فتوا رو، قبول میکردن. شاهد سوم، قال النجاشی فی محمد رحمه الله فی محمد ابن احمد ابن یحیی و کان محمد ابن الحسن ابن الولید یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه عن محمد ابن موسى الحمدانی و عد نیب و عشرین رجلا، 25 شخص رو میشماره. ثم قال قال ابو العباس ابن نوح و قد اصاب شیخنا ابو جعفر فی ذلک کله و تبعه ابو جعفر ابن بابوی علی ذلک الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید فلا ادری ما رأیه فی لانه کان علی ظاهر العدالت و الثقه. خب به نجاشی که مراجعه کنید، این بحث فقم زیاد این مبحث آمده که محمد ابن حسن ابن ولید که استاد شیخ صدوقه، از کتاب نوادر الحکمه که مال محمد ابن احمد ابن یحیی ادهی رو استثناء کرده، گفته روایات اینا رو من نقل نمی کنم و اجازه نمیدم. 25 نفر رو ذکر میکنه. نجاشی این کلام رو نقل میکنه از اینا، صدوق هم تبعه در این امور. بعد نجاشی از ابن نوح این جمله رو نقل کرد که ابن نوح گفته این کار محمد ابن حسن ابن ولید که این 25 مورد رو استثناء کرده کار درستیه، الا در محمد ابن عیسی ابن عبید اینو نمیدونم چرا استثناء کرده، با این که این کان علی ظاهر العدالت و صفه. از این عبارت چی میفهمید؟ از این میفهمید که کسی که کان علی العدالت و صفه روشن بوده که این خبرش حجت نباید استثناء بشه. میگه من تعجب میکنم این یه دونه رو چرا استثناء، با این که کان علی ظاهر العدالت و صفه. مورد چهارم، در من لا یحضر الفقیه فرموده و اما خبر و صلات یوم القدیر فان شیخنا محمد ابن الحسن کان لا یصححه و یقول انه کان من طریق محمد ابن موسی الحمدانی و کان غیر ثقه. صدوق میگه این روایت رو شیخ ما که محمد ابن حسن ابن ولید باشه، ایشون اینو چون در سندش ما محمد ابن موسی الحمدانی بود، اینو به خدمت شما ارسالت که تصحیح نمی کرد، گوی این روایت صحیح نیست. چرا؟ چون کان غیر ثقه. پس معلوم میشه کل الملاک این جهت بوده در نظر اینا. بله، خبر صلات یوم قدیر یه نماز خاص ظاهرا 12 رکعتیه که با یک سلام، یعنی یک نماز مستحب به 12 رکعتی با یک سلام. اینو میگه که شیخ ما تصحیح نمیکرد. خب این خودشون غریبه دیگه، نمیگه چون شاهد نرو یه امر غریبیه، میگه چی؟ میگه چون ثقه نیست. تحلیل میکنه میگه چون ثقه نیست، ولی اگه ثقه بود محمد ابن موسی الحمدانی، این اتفاقا این محمد ابن موسی الحمدانی هم دارن جز همون 25 تایی که ایشون استثناء کرد در روایات نوادر الحجم. شاهد پنجم، ما یوجد و فی کلمات رجالیین کن نجاشی و غیرهی فی شهادات هم به شأن روات من ان فلانن صحیح الحدیث و ثقتون فی حدیثه و نحو ذلک. رو این تمرکز میکنن، هی تذکر میدن رجال، اصلا برای همین خیلی هاشون نوشتن بگن ثقتون ثقتون ثقتون، و میشه ثقه بودن معیار بوده در نزد اونها. از سادس، ما یذکر من عمل الاصحاب به مراسیل ابن ابی عمر والبزنطی و غیرهم. شیخ فرموده اصحاب به مراسیل این بزرگان عمل میکنن، این ستا و اضرابشون. ای کاش اون اضراب هم نام برده بودن تا ما، چون ما حالا اضراب خیلی نمیدونیم که حالا این ستا. البته بند ذهنم میاد که مثلا زرارم اینا از اینا کمتر، یعنی زراره محمد ابن مسلم، این شهادت شاید شامل اونام بشه و اگر کسی این حرف رو بزنه یه باب بزرگی برای توثیق باز میشه، چون شیخ اینجوری فرموده این ستا و اضرابشون، یعنی امثال و اشباهشون، اینا کسانی هستن که لا یربون و لا یسنون الا انسان. حالا ولی کسی ملتزم ندیدیم شده باشه به این حرف. حالا اینجا ببینید بفرماد کیم؟ نه این دو تا حرف داره، لا یرونه و لا یرزه. حالا میگن اصحاب عمل میکردن به حرفای مرسلات اینا، چرا؟ لأنهم لا یرونه و لا یرسلونه الا عن ثقه، چون از غیر ثقه اصلا روایت نمی کنن، خبری رو مرسل قرار نمی دن. پس معلوم که کل المعیار ثقه هست در حجیت، که چون ایناش رویهشون اینه که لا یرسلونه الا عن ثقه، بلکه مراتبشون قبوله. هفت، کلام جعفر ابن قولوه فی کامل الزیارات که فرموده انه لا یروی فی کتاب الا من تها الی من جهت ثقات من اصحابنا، ویژگی کتابشون این قرار داده، میگه روایاتی که از جهت ثقات من اصحابنا به دست من رسیده نقل میکنم. معلوم میشه کل المعیار و ملاک برای حجیت وثاقته. هشتم، فرمایش علی ابن ابراهیم در مقدمه تفسیرشه که اونجا باز همینجور میشون هم فرموده که اونی که مشایخ ثقات فرمودن من نقل میکنم. اینا نشون میده که معیار حجیت خبر در اذهان و ارتکاز متشرعه و علما اینه که باید وثاقت داشته باشه. فلزاست که اینا بیان میکنن در بیدیباجه کتابشون که بله ما روایاتی که این شرط رو داره وثاقت روایات هست رو نقل کردیم. خب اینا هم تأیید میکنه، ایشون به اینا نمیخواد استدلال، تأیید میکنه. چرا فرمونده تأیید؟ خب برای اینکه اینا با اینم میسازه که شرط های دیگه هم باشه، شرط وثاقت هم لازم باشه. خب چون شرط وثاقت لازم هست، هم رجالیون اومدن گفتن اینا ثقه هست تا این شرط حاصل باشه، هم اونا گفتن ما از ثقه نقل کنیم تا این شرط وجود داشته باشه. این عبارات همش، حالا بعضیاش خالی از دلالت و ایهام نیست، ولی همه اینا نمیشه استفاده کرد کل المعیار وثاقت بوده. نه، ممکنه معیار مجموعه از اموری بوده که یکیش وثاقته. خب وقتی یکیش وثاقت شد، قهرن از باب اینکه این شرط وجود داره، رجالی ها گفتن ثقه، اون گفته ثقه، اون گفته ثقه، از اینجا. فرضا خود ایشون هم اینا رو مؤید قرار داده. این کلام محقق شیصد قدس سره در این باب. خب این تفاوت داشت با اون تقریر اولی، گفتیم اون تقریر ساده چیزی بود، این تفصیلاتی داره. آیا این مطلبی که ایشون فرموده تمام یا نه، این خالی از مناقشه نیست. یک کلمه عرض میکنیم برای که دیگه البته همین چند ثانیه مونده که مخشه. اون این است که ایشون فرموده اگر ائمه رعد فرموده بودن و گفته بودن، اونا سوال کرده بودن، فا اجیبو به نفیه لوصل الینا اونه قبل قائلن، بگه او این همه روایاتی که ما برای عدم حجت خبر واحد آوردیم و بهش استدلال کردیم و به سختی از تحت اونا تونستیم خارج، و همونا پرسیدن رو فر نکن، اونا رو باید جواب بیم. اونا رو یکی از چیزایی که در این کلام جا مونده، در این بیان جا مونده، همین مطلبه که خب اونا رو چی جواب بدید؟ اتفاقا اونا هم کم نیستن، بعضی هاشون همونی هستن که برای قائلین قول دوم بهش استدلال کردن که ما بعدا میگیم، که فرمود باید شاهد داشته باشه، ثقه بودن که میخواد ثقه باشه میخواد نباشه، شاهد باید داشته باشه. خب همینا و اینا کم نیستن، روایات فراوانی هستن، جواب دادن از اونا آسون نیست. در بحث اول که در بحث حجیت خبر واحد وارد شدیم، گفتیم دو طایفه دلیل داریم، ما دل علا عدم حجیه و ما دل علا الحجیه. ما دل علا عدم الحجیه خودش خیلی روایت بود که خیلی هم معطل شدیم تا اونا، خب اونا رو باید بیارن یا اینجا بگن اونا چی هست. این کاستی در این تقریر وجود داره که حاصلش شد ما ممکنه مجید بیاد بگه نختار این شقرا، این فرضیه را. و این که شما میگید سألو و اجیبو به نف این باطله، چون اگر بود به ما میرسید میگیم وصله نه اینا، و این ممکنه مش نمونه یه خروار باشه، یعنی 18 تا روایت لااقل که به ما رسیده، این ممکنه نمونه خروار باشه که خیلی پرسیدن و جواب دادن نه، ورسیده. اون تقریر قبلی احتیال این اشکال بهش وارد دید. چرا؟ برای اینکه اونجا اینجوری میگه ما میبینیم عمل داره. اگه نهی بود، اگه نقی بود، خب این عمل محقق نمیشد، استمرار پیدا نمیکرد. ما اتفاقا به خاطر وجود همین زیره قطعیه محققه جواب اونا رو میدیم، جواب اون روایت رو میدیم. آره، ولی خاطر این که پس معلوم شد اونا یه معنای دیگه ای داره یا اشکال داره. اما اینجور که ایشون پیش میاد، اینجور تقریر میفرماد، اونا باید جواب بده. لولا این، لولا زیره باید از اونها جواب بفرماید. صلی الله علیه.